الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه.
در مجله این هفته انتشار گزارش‌های مبنی بر کشته شدن چند زندانی توسط ماموران امنیتی و انتظامی. عفو بین‌الملل می‌گوید این تعداد احتمالاً 36 نفر است. ابتلای شماری از زندانیان به ویروس کرونا و انتشار خبرهای مبنی بر مرگ چند زندانی بر اثر این بیماری و بررسی گزارشی درباره کشتار کولبران در سال 98. سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. سازمان عفو بین الملل روز پنجشنبه با انتشار بیانیه ای از احتمال کشته شدن 36 تن از زندانیانی خبر داد که طی روزهای اخیر دست به اعتراض زده بودند. دلیل اعتراض این زندانیان عدم موافقت با مرخصیشان بود و کمبود امکانات بهداشتی در زندانها، از جمله در زندانهای سپیدار و شیبان اهواز، زندانهای تبریز، علی گودرز، همدان، خرم‌آباد، عادل‌آباد شیراز و زندان فشافویه در تهران. این اعتراض‌ها در زندان‌های سپیدار و شیبان اهواز به درگیری‌های منجر شد و سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید نیروهای امنیتی برای سرکوب اعتراض‌ها در این دو زندان در شهر اهواز به خشونت شدید متوسل شدند. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین‌الملل، و توضیح بیشتر در این باره.
اطلاعاتی که به دست عفو بین‌الملل رسیده هولناک و نگران کننده است و بیم اون میره که حدود 36 زندانی در زندان‌های مختلف در ایران به خاطر استفاده غیرقانونی نیروهای امنیتی از روش‌های سرکوب مرگبار کشته شده باشند. در روزهای اخیر دست کم در 8 زندان در نقاط مختلف کشور زندانیان به خاطر ترس از شیوع کرونا و کوتاهی مقامات در حفظ جان و سلامت اونها دست به اعتراض زدن. این اعتراضات با واکنش مرگبار ماموران زندان و نیروهای امنیتی روبرو شده. در زندان‌های شیبان و سپیدار در اهواز بیم اون میره که تعداد کشته شدگان به 35 نفر برسه و در زندان میاندوآب هم دست کم یک زندانی که اتفاقا در زمان محکومیت به اعدام زیر 18 سال سن داشته و کودک بوده در اثر ضرب و شتم نیروهای امنیتی کشته شده. در زندان سپیدار در اهواز نیروهای امنیتی و مأمورین زندان از گاز اشک‌آور و همینطور سلاح گرم استفاده کردند و باعث مجروح شدن تعداد بسیاری از زندانیان و کشته شدن احتمالاً 15 نفر شدند. در زندان شیبان اهواز گزارش شده که کسانی که متهم به شرکت در اعتراضات بودند را مأموران بعد از سرکوب اعتراضات برهنه کردند و در حیات زندان مورد ضرب و شتم قرار دادند و گزارش ها حاکی از جان باختن حدود 20 زندانی در زندان شیبان اهوازه.
با وجود درخواست های جهانی از مقام های ایران برای آزادی موقت زندانیان در شرایط بحرانی شیوع ویروس کرونا، هنوز هزاران نفر از جمله ده ها زندانی سیاسی و عقیدتی در زندان های ایران به سر می برند و خانواده هایشان نگران ابتلای آنان به بیماری کووید 19 هستند. افرادی همچون نسرین ساتوده، سعید شیرزاد، آتنا دائمی، امیر سالار داوودی، نرگس محمدی، محمد حبیبی، کسرا نوری و سامر رجبی. غلام حسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه، هفته پیش گفت به نیمی از زندانیان سیاسی مرخصی داده شده، اما از آنجایی که جمهوری اسلامی تعداد دقیق زندانیان سیاسی را اعلام نمی کند، نمی توان صحت این اظهارات او را تایید کرد. مقام‌های ایران تاکنون درباره تعداد زندانیان مبتلا به کرونا یا قربانیان احتمالی در زندان‌ها هم اطلاع رسانی نکردند، در حالی که نهادهای مدنی و حقوق بشری در گزارش‌های جداگانه تاکنون از مرگ دست کم 10 زندانی در زندان‌های ایران بر اثر ابتلا به کرونا خبر دادند. حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر در وین، در این باره می‌گوید:
خبرهای مختلفی میرسه که افراد متعددی در زندان‌ها مبتلا شدن به بیماری کرونا و تعدادی هم فوت کردن. مثلا در زندان ارومیه حدود 50 نفر منتقل شدن به زندان‌های دیگر و خب صرفا به خاطر اینکه مشکوک بودن به بیماری کرونا، یا اینکه در قشافویه خبر از مرگ زندانیان هست، در قرچک خبر از مرگ زندانیان هست، در زندان مرکزی کرج تعدادی به کرونا مبتلا شدن، حتی در زندان قشافویه اسم افراد مشخصی هست مثل آقای مهدی ربیعی و لشکری پناه. ولی به طور کلی از اونجایی که در مورد آمار کلی لاپوشانی میشه، در مورد زندان‌ها به ویژه این مسئله وجود داره، بنابراین تعداد دقیق در دست نیست.
محمد حسین سپهری یکی از زندانیان است که به گفته خانواده‌اش وضعیت او نگران کننده است. این صدای محمد حسین سپهری است که در یک فایل صوتی از داخل زندان منتشر شده است.
9 فروردین علائم آنفولانزا هرشایی در من خودشان نشون داد. یعنی تب و لرز داشتم، یه مقدار اسهال بودم، نفس تنگ بودم و صفحه خیلی خوش میکردم و این علائم زیادتر شد. روز 13 فروردین که دیدم مثلا دیگه نفس تنگی طوری که نمیتونستم نفس بکشم، یعنی دراز که میکشیدم احساس میکردم حجم ریم کمتر میشد و صفحه های خوشکم دیگه لاینقطع بود. شبش رفتم بهداری، دکتر گفت فشار خونت الان 15.5 رو 10، ضربان قلبت 109 و اکسیژن خونت رو 90. و آقای علیزاده که پشت سر من بود اشاره کرد، گفت آقا این آقا لب مرزه، و آقای دکتر دو تا قرص کوچولو داد که احتمالاً برای فشار خون بود، چون وقتی خوردم بعد مدت کوتاهی سردردم برطرف شد. یه شربت سینه دیفنیدرامین کامپاند هم من داد که رفتم اون شب خوردم، هر 8 ساعت باید بخورم، ولی کوچکترین تأثیر نداشت، تو صبح جون دادم. یعنی
محمد حسین سپهری از امضا کنندگان بیانیه درخواست استعفای علی خامنه ایست که به 6 سال زندان محکوم شده است. اصغر سپهری، برادر محمد حسین سپهری، درباره وضعیت برادرش اینطور میگوید.
بعد از اینکه اون فایل صوتی روز 17 فروردین پخش شد، بعدش روز چهارشنبه خانواده تونستن دوباره با ایشون صحبت بکنن و ایشون توضیح داد که همون شب بعد از اشاره فایل صوتی ایشون رو از زندان اطلاعات مشهد به بیمارستان امام رضا مشهد بردن و در اونجا یه عکس سیتی اسکن از ایشون گرفتن و میگفتش اونجا نیروی امنیتی هم بود که فشار می آورد به دکترها و پرستارا که زودتر نتیجه اعلام بشه. اونجا اصلا کیت تشخیص کرونا نداشته. بر اساس همون عکس سی تی اسکن گفتن جواب منفیه. بعد برش گردوندن به زندان اطلاعات مشهد. حتی اگه این آنفولانزا باشه و کووید 19 نباشه، باز هم بعد از اون روز از خدمات پزشکی محرومند. بعد اینطور که خودشون میگفتن همچنان حالشون بد، اشتهاشون از دست دادن. خلاصه ما خیلی نگرانیم.
28 تن از فعالان مدنی در خرداد 98 با امضای 2 بیانیه جداگانه خواستار استعفای آیت الله خامنه ای از سمت رهبری و گذار از جمهوری اسلامی شدند که تعدادی از امضا کنندگان آن از تابستان سال گذشته در زندان به سر میبرند و تاکنون با آزادی آنان با وثیقه یا اعطای مرخصی به آنان موافقت نشده، در شرایطی که بحران شیوع ویروس کرونا جان آنان و سایر زندانیان را تهدید می‌کند. شبکه حقوق بشر کردستان در گزارشی مفصل نگاهی داشته به آمار کشته شدن آن دسته از شهروندان مناطق محروم کردنشین که برای گذران زندگی سختی و مشقت حمل بارهای سنگین را در سرمای زمستان کوهستان به جان می‌خرند تا نانی بر سر سفره خانواده خود بگذارند. کولبرانی که به جز خطراتی همچون سرمازدگی یا پرت شدن در اعماق دره، گلوله ماموران مرزبانی هم جسم و جان آنان را نشانه می رود. فاطمه کریمی، مدیر شبکه حقوق بشر کردستان، ساکن فرانسه و جزئیاتی بیشتر.
این تنها کولبران نیستن که قربانی چین شرایطی هستن. خانواده ها و نزدیکاشون هم از تبعات این پدیده در امان نیستن. در کنار فقر و محرومیت، خانواده این افراد با استرس های هر روزه روبرو میشن که آیا عضو کولبر زنده برمیگرده یا نه. اگه اتفاقی هم بیفته این خانواده ها باید با مرگ عضو کولبر خودشون و یا مصائب و مشکلاتی که مثلا دچار قطع عضو بشن، قطع نخاع بشن، با این هم روبرو میشن. اما این همه مشکلاتی نیست که این خانواده ها باهاش روبرو میشن. طبق گزارش های ارسالی به شبکه حقوق بشر کردستان، اغلب این خانواده ها از همون لحظه‌ای که یکی از اعضای کولبرشون کشته میشه، مصدوم و یا زخمی میشه، با فشارهای نیروهای امنیتی و انتظامی روبرو هستن، فشارهایی که اغلب اونها رو وادار به سکوت میکنه. به خاطر تحت فشار بودن خانواده های کولبران، دسترسی به آمار دقیق امکان پذیر نیست. گزارش های نشون میدن که حتی تحویل جسد کولبر هم منوط به سکوت این خانواده ها هستش.
شبکه حقوق بشر کردستان در گزارش خود از جان باختن 70 کولبر در سال 98 خبر داده و زخمی شدن بیش از 150 تن دیگر. برخی از این افراد به دلیل سانحه جان خود را از دست دادند و برخی دیگر هم با گلوله ماموران. بر اساس این گزارش 58 مورد از مرگ کولبران به دلیل تیراندازی ماموران مرزبانی بوده و مرگ 12 نفر دیگر بر اثر حوادثی همچون سقوط از ارتفاع، سرمازدگی، ریزش بهمن، تصادفات جاده‌ای و انفجار مین‌های پاکسازی نشده. در میان کولبران جان باخته نام 3 کودک هم دیده می شود. اسماعیل ساوجی نژاد 16 ساله که با گلوله ماموران انتظامی کشته شد و آزاد و فرهاد خسروی، 2 برادر 17 و 14 ساله که بر اثر سرمازدگی در کوههای استان کردستان جان خود را از دست دادند و خبر مرگ آنان بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشت. فاطمه کریمی از شرایطی میگوید که این افراد را ناچار به کولبری میکند.
مهمترین دلیلی که برخی از مردم این مناطق به کولبری روی میارن ناشی از وضعیت اقتصادی اجتماعی حاکم بر این مناطق هستش، که خود این وضعیت هم متأثر از دیدگاه امنیتی هستش که همیشه از سوی حاکمیت بر این مناطق وجود داشته. ترس از ظهور جنبش‌های سیاسی اجتماعی در این مناطق باعث شده که حاکمیت به جای اینکه به سرمایه‌گذاری اقتصادی اجتماعی تو این مناطق دست بزنه، برعکس با بکارگیری سیاست‌های توسعه‌ای مرکزگرایانه و تبعیض‌آمیز باعث محرومیت گسترده این مناطق شده. طبق آمارهای رسمی ارائه شده توسط خود دولت، نرخ بیکاری در استان کردستان 20% بوده و یا در کرمانشاه 17.9%. خب در چنین شرایطی خصوصا در سالهای اخیر تعداد زیادی از جوانان این مناطق یا برای پیدا کردن کار به شهرها یا مناطق دیگر ایران مهاجرت میکنن یا تعدادی هم به کولبری رو میارن.
و چند خبر دیگر. قرار بازداشت امیر چمنی، فعال مدنی ساکن تبریز، برای 1 هفته دیگر تمدید شد. او 14 فروردین ماه به علتی نامعلوم توسط ماموران امنیتی بازداشت شد. امیر بابایی، روزنامه‌نگار و عضو انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران، در دادگاه تجدید نظر به 2 ماه زندان محکوم شد. او با شکایت استاندار کرمانشاه به دلیل نوشتن مطالبی انتقادی به نشر اکاذیب متهم شده است. دادگاه تجدید نظر استان کردستان حکم 6 سال زندان کامران ساختمانگر، فعال کارگری، را عیناً تایید کرد. اتهام‌های او عضویت در یکی از احزاب مخالف نظام و فعالیت تبلیغی علیه نظام عنوان شده، در حالی که نزدیکانش می‌گویند فعالیت‌های او صنفی بوده است. موسی یوسفی، فعال سیاسی اهل روستایی در مریوان، هم در دادگاه انقلاب مریوان به 1 سال زندان محکوم شد به اتهام همکاری با یکی از احزاب اپوزیسیون کرد. و بر اساس بخشنامه نوروزی قوه قضاییه ایران، مبنی بر اینکه زندانیان سیاسی با محکومیت کمتر از 5 سال در صورت گذراندن 1/3 از دوران محکومیت خود آزاد می شوند، تعدادی از زندانیان سیاسی طی روزهای گذشته آزاد شدند. این بخشنامه شامل شماری از دراویش گنبادی زندانی شد که از اسفند سال 96 زندانی بودند. رحیم غلامی، شاعر و فعال مدنی ساکن اردبیل، هم که 3 ماه از محکومیتش باقی مانده بود، مشمول این بخشنامه جدید شد و صابر نادری، فعال سیاسی در سنندج، هم هفته پیش مشمول عفو قرار گرفت و آزاد شد. به جز این افراد، تعداد دیگری از زندانیان سیاسی هم طی روزهای گذشته به مرخصی اعزام شدند، از جمله کیومرث مرزبان، طنزنویس، مجید آذرپی، فعال مدنی در تهران، عرس امیری، کارمند پیشین شورای فرهنگی بریتانیا، طه ثالثی، فعال مدنی در شیراز، امیر ستاری رعوف، از بازداشت شدگان اعتراض‌های دی ماه 96 در تبریز و سپیده فرهان از دیگر بازداشت شدگان اعتراض‌های دی ماه 96 در تهران. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.